حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها بر رهبران طالبان را باید خیلی بیشتر وضع میکرد و شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون تن گذشت. با برنامه پنجه اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. برنامه های در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها را بشنوید که سلطان محمد سرور پیشکش می کند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید اعلامیه پاکستان درباره تطبیق تعزیرات بر طالبان را چون یک انکشاف مهم یادداشت میکند. در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند و نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شدند. مشروع اخبار. وزارت خارجه افغانستان میگوید اعلامیه پاکستان درباره تطبیق تعزیرات بر طالبان را چون یک انکشاف مهم یادداشت میکند. گران هواد سخنگوی وزارت خارجه امروز به رسانه ها گفت: وزارت خارجه افغانستان گشایش اخیر گذرگاه‌های غلامخان در خوست و سپین بردک در قندهار را برای انکشاف تجارت میان افغانستان و پاکستان مهم عنوان می‌کند. وزارت خارجه می‌گوید در جریان دو روز گذشته حدود 100 هزار نفر و تعداد زیاد لاری‌های اموال تجارتی از گذرگاه سپین بردک عبور و مرور کردند. در انفجار ماین در غزنی 7 غیر نظامی به شمول اطفال و زنان کشته شدند. واحد الله جمعزاده سخنگوی والی امروز به رسانه ها گفت:
در ترکیه پرسیمه که وصلوال و مخالفین و در زای پرده
موتر سراچه غیر نظامیان با ماین جاسازی شده سوی مخالفان مسلح در منطقه پیرکه برخورد کرد و تمام 7 غیر نظامی هموطن ما در این موتر به شهادت رسیدند.
آقای جمعزاده می افزاید که کشته شدگان 3 زن، 2 طفل و 2 مرد می باشند. او می افزاید که هنوز معلوم نیست که این افراد از کدام منطقه اند و به کجا می رفتند. کاروان موترهای محمد حلیم فدایی والی پکتیا ظهر امروز در ولسوالی محمد آقای لوگر مورد حمله قرار گرفت. عبدالرحمن منگل سخنگوی والی به رادیو آزادی گفت که این حمله با واکنش شدید نیروهای امنیتی دفاعی روبرو شد. او گفت که به والی و همراهانش در این حمله کدام آسیب نرسیده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از پایگاه تاجی در عراق خارج شدند. این پایگاه در 20 کیلومتری بغداد که در این اواخر هدف حملات راکتی شبه نظامیان مورد حمایت ایران بود، به قوای عراق سپرده شد. اعلامیه ائتلاف بین المللی میگوید که نیروهای آنها با هماهنگی با حکومت عراق و در یک پلان دراز مدت این پایگاه را ترک گفتند. اعلامیه می افزاید که حدود 2000 سرباز در این پایگاه مستقر بودند که اکثریتشان تابستان امسال از آنجا خارج شدند. پایگاه تاجی بعد از آن تخلیه می شود که رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ در این اواخر یک بار دیگر گفت که نیروهای آمریکا را از عراق خارج می سازد. ولی آمریکا هنوز هم 5000 سرباز در عراق دارد. شمار سربازان دیگر کشورهای ائتلافی در عراق به 2500 تن می رسد. برای تظاهرات بیشتر در برابر انتخاب مجدد رئیس جمهور الکساندر لوکاشنکو در بلاروس امروز آمادگی گرفته شده است. وی که از 26 سال به این سو در اقتدار است، دیروز قوای مسلح این کشور را با این ادعا که نیروهای غربی در نزدیکی سرحدات بلاروس جابجا ساخته شدند به حالت آماده باش درآورد. بعد از اینکه لوکاشنکو برنده انتخابات 9 آگوست اعلان شد، هزاران نفر در سرکهای این کشور به تظاهرات برآمدند. بیش از 7000 نفر بازداشت و صدها نفر توسط پلیس لاتوکوب شدند. آمریکا از این انتخابات انتقاد و سرکوب مظاهرچیان را محکوم کرده است. یک گزارش امروز گفت که جسد یک جوان که 11 روز پیش هنگام تظاهرات ناپدید شده بود، در یکی از جنگل‌ها در نزدیکی پایتخت مینسک دریافت شده و آثار لاتوکوب بر وی دیده می‌شود. سویتلانا سیخانوسکایا، نامزد مخالفین که بعد از انتخابات به لیتوانیا فرار کرده، ادعا می‌کند که به 60-70% آرا دست یافته است. او دیروز گفت که مردم بلاروس باید برای حقوق خود مبارزه کنند و این ادعای لوکاشینکو که می‌گوید کشور با تهدید نظامی روبروست نباید آنها را منصرف سازد. و دانشمندان در جرمنی برگزاری 3 کنسرت موسیقی را پلان کردند تا خطرهای ناشی از ویروس کرونا را در محل‌های سرپوشیده مطالعه کنند. تمامی اشتراک کننده ها در این کنسرت های جداگانه در شهر شرقی لایپزیگ نخست باید آزمایش بدهند تا ثابت شود که به ویروس کرونا مبتلا نیستند. همچنین با رسیدن به سالون ها و محل برگزاری کنسرت ها درجه حرارت بدن اشتراک کنندگان آزمایش می شود. از تمامی آنها خواسته شده تا برای مسئولیت بیشتر ماسک بپوشند. در همه محل های برگزاری کنسرت ها وسایل الکترونیکی نصب شده تا هر گونه رفت و آمد اشتراک کننده ها را نظارت کند. پایان اخبار.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. بار دیگر شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری است داشته های این برنامه. حکومت افغانستان میگوید پاکستان تحریم ها را بر رهبران طالبان باید خیلی پیشتر وضع میکرد.
مرتبط خپل دریس ټینګار کوشي د تروریزم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه او عملی اقداماتو پورې اړه لري.
درباره این اقدام پاکستان با یک کارشناس روابط بین‌الملل نیز گفتگوی داریم.
یک اقدام نمادین است که فقط در یک مرحله خاص نشان می‌دهد که پاکستان همکاری داره با جامعه بین‌المللی.
وزارت داخله افغانستان از بازداشت زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه خبر می‌دهد.
شب گذشته از سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. دو برنامه هفتوار هم داریم، در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها که در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 58 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. میپردازیم به گزارش ها. به دنبال اقدام پاکستان در زمینه تحریم شماری از سران گروه طالبان، حکومت افغانستان گفته که پاکستان تحریم ها را بر آنها باید خیلی پیشتر وضع میکرد. معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان برادی یوسفی گفت که کابل هنوز هم از اسلام آباد انتظار همکاری صادقانه در کار مبارزه با هراس افغانی دارد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که اسلام آباد بر ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر، و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی تعزیرات وضع کرده. نظیفه محبوبی از کابل گزارش می دهد.
دولت افغانستان از تصمیم پاکستان برای تحریم برخی از رهبران طالبان استقبال کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان عصر دیروز با صدور بیانیه اعلام کرد که قطعنامه شماره 2255 شورای امنیت سازمان ملل را درباره تحریم طالبان به طور کامل اجرا می کند. بر اساس این تصمیم، سفر، دارایی، تجهیزات و سلاح‌های رهبران طالبان مشمول تحریم می شود. اما کاخ ریاست جمهوری افغانستان می گوید که پاکستان باید خیلی پیشتر این کار را می کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز یکشنبه در این باره برادیو آزادی گفت که حالا پیکار بر ضد تروریسم و اقدام صادقانه‌ای که پاکستان بستگی دارد.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیره واضح دا او ډیره واضح و.
خو افغانستان از پاکستان کاملا واضح و روشن بوده است. حامیان و پناهگاه های تروریسم در خاک آنها هستند. ما خواستار عمل و اقدام صادقانه پاکستان در مبارزه با تروریسم هستیم، چون این اقدامات در برابر رهبری طالبان باید خیلی پیشتر انجام میشد. ما دوباره به موضع خود در این زمینه تاکید میکنیم که مبارزه با تروریسم با اقدامات صادقانه و عملی بستگی دارد.
د تروریسم په وړاندې باندې مبارزه په صادقانه و عملی اقداماتو پورې اړه لري.
گروه طالبان نیز درباره این اقدام پاکستان واکنش نشان داده است. روزنامه واشنگتن پست به نقل از سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته است که گفته وضع تحریم‌ها بر ازای تیم مذاکره کننده روند صلح افغانستان این روند را با مشکل روبرو کرده میتواند. اما آقای شاهین به رادیو آزادی میگوید که این تحریم‌ها از گذشته است و این تحریم‌های بس شده چند پیش توسط سازمان ملل از رهبری و اعضای مذاکره کننده صلح به گونه موقت برداشته شده است. اجرای این تحریم ها در حال صورت می گیرد که امریکا با طالبان توافقنامه صلح امضا کرده و در مورد آغاز مذاکرات میان طالبان و حکومت افغانستان نیز دیدگاه های مثبت وجود دارد. اسوشیتد پرس گزارش داده که مایک پامپیو وزیر امور خارجه امریکا در سفر به آسیای میانه به قطر می رود و در آنجا با رهبران طالبان دیدار خواهد کرد تا در مورد خروج نیروهای خارجی از افغانستان و مذاکرات بین افغان ها گفتگو کند. حالا پرسش این است که اگر سازمان ملل در سال 2015 میلادی خواستار وضع تحریم بر رهبری طالبان شده بود، پاکستان چرا حالا اقدام کرده است؟ پاکستان سال گذشته به دلیل پولشویی توسط گروه ویژه اقدام مالی و همچنین عدم انجام اقدامات عملی در این دو بخش در فهرست خاکستری قرار گرفت. همچنین هشدارهای مبنی بر شامل شدن در فهرست سیاه دریافت کرد. برخی از تحلیلگران اکنون بر این باورند که این کشور از ترس و اعمال تحریم در برابر رهبران طالبان اقدام کرده. شعیب رحیم کارشناس اقتصادی:
بدون شک این بخش از آمان روند است. آنها تلاش میکنند که قبل از نشست فتف با جهانیان نشان دهند که آنها از گروه های تروریستی پشتیبانی نمیکنند و مجازات هایی را برای آنها وضع کردند. تا حدود زیاد این مربوط به همان محدودیت هاست.
این در حالی است که بسیاری از رهبران طالبان از جمله اعضای اصلی شبکه حقانی در پاکستان زندگی میکنند. شماره از رسانه‌های پاکستانی نیز از دارایی و سرمایه‌گذاری رهبران طالبان در آنجا خبر دادند. اگر پاکستان اکنون تحریم‌های عملی را برای این رهبران تحمیل کند، ثروت آنها منجمد می‌شود و اعضای این گروه قادر نخواهند بود به آن کشور سفر کنند.
در این حال عمر شریفی کارشناس روابط بین الملل اقدام پاکستان را که تحریم ها را بر شماری از رهبران طالبان وضع کرده یک حرکت نمادین می داند. نظیفه محبوبی در این باره با آقای شریفی گفتگو کرده. او در ابتدا گفت:
ما فکر نمی کنم کنم تاثیر بسیار سر طالبان داشته باشه. فقط بیشتر آدم باید با احتیاط با اقدامات پاکستان برخورد کنم، مخصوصا که ما می بینیم که پاکستان از طرف جامعه بین المللی زیر فشار است، بخاطر قرار است در لیست سیاه کشورهایی که در پولشویی و حمایت با تروریسم به حساب متهم هستند او داخل شود. من فکر میکنم که فشار بر طالبان یک اقدام نمادین است که فقط در یک مرحله خاص نشان بده که پاکستان همکاری داره با جامعه بین المللی، ولی ما قبلا هم شاهدی چنین اقدامات بودیم. رابطه طالبان با پاکستانیا یک رابط ارگانیک هست، یک رابط پیوند هست که بسیار عمیق هست و عدید پاکستان دا برمان طالبان.
آنچه که سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هشدار داده ای است که میتونه بر مذاکرات صلح تأثیرات داشته باشه، چی فکر میکنین تأثیرات از این در مجموع بر روند صلح تأثیر مثبت منفیش چه خواهد بود؟
تأثیر چندان نخواهد داشت. تصور من این هست زیادتر یک مانور دیپلماتیک است تایی که به طور مثال یک فشار بر طالبان، اصلا فشار بر طالبان طرف پاکستان من نمی‌فهمم که آدم چی قبول را تعبیر کنه. تهدید طالبان که به سر مذاکرات تاثیر بکنه همه فکر میکنیم یک تهدید تو خالی هست، در که هنوز مسئله مذاکرات درست معلوم نیست. و دومی که تمام بحث مذاکرات بین افغانستان و طالبان و پاکستانیا به تحت اداره و به اصطلاح در یک هماهنگی کامل با استخبارات پاکستان و دولت پاکستان و سرمان نظامی اش صورت میگیره.
شریفی صاحب، در مجموع بنابر صحبت های شما میشه گفت که اصلا نمیشه خوشبین بود بر این اقدام ها. حال در مجموع اگر بپرسم که حالا انتظار حکومت افغانستان بار دیگه از پاکستانی است که عملکرد صادقانه داشته باشه، اینجا صداقت پاکستان را هم شما به نحو زیر پرسش میبرین؟
من فهمم تعریف واژه صداقت برای من مشکل است، به خاطر که اگر صداقت جزء منافع آدم در یک اصل بپذیره در رابطه‌های دو کشور، همینج منافع طرفین بحث میشه. منافع پاکستان بسیار واضح هست، طالبان پیشگام و پیشدار پاکستان هستند و دولت پاکستان از طالبان به حیث یک اسلحه، یک ابزار استراتژیک طالبان استفاده کرده، بازی هم میکنه و در نهایت دارنده هم خواهد کرد. یکی پاکستان با صداقت برخورد نکنه و فکر کنه جاتر امو حساب منحرف مثلا آدم از اصل موضوع پاکستان و طالبان داره هماهنگی در بنابر فشار آمریکایی ها به خاطر دستاوردهایی که قرار است صلح برشان بکن در یک پروگرام شامل هستن و با هم تا به حال پیش میرن. فشاری که پاکستان داره فقط یک پاسخ هست، یک پاسخ موقتی هست، چون سرمایه‌گذاری بسیار کلان داره سر طالبان و طالبان استفاده خواهد.
اگر دو پرسش دیگه داشته باشم، یکی ای که ولو ایره میتونیم نامشم یک مانور یا یک سناریو بانیم، میتونه حکومت افغانستان از این فرصت استفاده بهینه ببره؟ دو، اگر واقعا یک مانور است، چقدر میتونه در کل سیاست یا تلاشای امریکا را در روند صلح یا مذاکرات زیر پرسش ببره؟
تلاشای من نمیفهم که دولت افغانستان چگونه از این میتونه استفاده کنه. ظاهرا دولت افغانستان طالبان را من حیث یک پدیده پذیرفته و حاضر است باش مذاکره کنه. بنان دولت افغانستان تفکر کنم دستش بسیار بسته هست. حالا از مرحله تصادم با طالبان بیرون شده، در مرحله تفاهم با طالبان و پاکستان یا قرار داره. بنان من فکر میکنم که این بساب تصمیم پاکستان در قدم و قدرتشان را بیشتر در شکل دادن مذاکرات صلح جاتر نشان میده تا یک کمتر بسازن و طالبان را میتونن مذاکرات به صلح بسازن یا حتی کل مذاکرات صلح زیر سوال ببرن. از این طریق خود طالبان شاید بگه که ما مذاکرات صلح ای مخدوش می سازه، برای در کل ای پاکستانی ها هست که مذاکرات صلح مخدوش می سازن با ای کار خود، یعنی قدرت خودم و نفوذ خودم بیشتر سر بساب مسئله صلح در افغانستان یا از این طریق مصرم نشان بودن. در مورد تلاش های امریکا ای چقدر تاثیر می سازه، فکر که امریکا در فشار بیشتر قرار می ده که امریکا نرمش بیشتر در برابر پاکستانی از خود نشان بده و بتونه از وقتی که پاکستانی ها بتونه می تونه مسئله از این طریق مسئله صلح افغانستان گلوگار می کنه. ظاهرا طالبان شاید بگن که ما مذاکره نمی کنیم، ولی واضح هست که او پاکستانی ها هست که به حساب طالبان را بگن شما مذاکره نمی‌کنه. یعنی مسئله صلح افغانستان اجازه در گلوگار می‌گیره و شاید وادار بسازه با آمریکا را که بازم کمک‌های مالی در اختیار پاکستان قرار بده.
عمر شریفی کارشناس روابط بین الملل با رادیو آزادی صحبت می‌کرد. 5:07 عصر به وقت افغانستان است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مقام‌های محلی در ولایت بدخشان ادعا می‌کنند که طالبان در این ولایت ماهانه میلیون‌ها افغانی از استخراج غیرقانونی معادن طلا به دست می‌آورند. به گفته آنها گروه طالبان با درآمد معادن منابع مالی و تجهیزات جنگیشان را تامین میکند، اما طالبان این ادعا را رد میکنند. نعمت الله احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
حسیب الله باشنده ولسوالی راغستان کارمند دولتی در فیض آباد میگوید که گروه طالبان ماشین های پیشرفته ای برای استخراج طلا به کار انداخته و کارگران هم بابت استخراج طلا وجوه شرعی میپردازند. به گفته او هر کارگر در پایان روز مجبور به پرداخت 1/5 طلای استخراجی خود به طالبان است.
طالبان از مدتی که در ولسوالی راسان حاکمیت پیدا کردند و اونجا نقطه حاکمیتشان است، اونجا موادین گسترده طلا در زیر کنترلشان قرار داره و اینا روزانه که مردم در اونجا با زحمات و تکالیفی که دارن کار میکنن و اونا که همو دستاوردی بیگشون پیدا میکنن از 5 طلا 1 طلا طالبان اونجا خنس میگیرن.
عبدالبصیر حقجو آگاه اقتصادی در بدخشان میگوید که طالبان بدخشانی در کنار اینکه از بیرون کشور پول به دست می آورند، از استخراج معادن طلای راغستان و یفتل بالا روزانه پول هنگفتی به دست می آورند و سلاح و تجهیزات نظامی می خرند.
علاوه که با گروه طالبان از بیرون هم همکاری صورت می گیره از کشورهای منطقه، اینها معادن بدخشان هم تحت کنترل دارند، معادن لاجورد، معادن طلا را، و از اینا استفاده بهینه می کنند و بیشتر کوشش میکنن که از مو تاکسی که میگیرن، مالیاتی که را وضع میکنن، از حقی که از کسایی که اونجا کار میکنن میگیرن، در تجهیز امکانات سلاح و تمویل نیروهاشان استفاده مینمایند.
با این حال محمد ذکریای سودا والی بدخشان میگوید که گروه طالبان ماهانه میلیون ها افغانی بابت استخراج طلا به دست میآورند و جبهه های جنگی خود را تقویت میکنند. به گفته والی بدخشان طالبان با استفاده از پول به دست آمده از معادن طلا در 8 ولسوالی این ولایت در مقابل نیروهای دولتی می جنگند.
عطایی را میپذیرم که بیشتر از 1,000,000 افغانیست.
آمار مشخص نیست ولی شما میدانید که در چندین جهت اینا کار میکنند و چندین جای کار است و او جای کار مختلفی که هم مردم کار میکنند، از مردم باج میگیرند و هم خودشان استخراج میکنند. استخراج معدنی نیست ولی استخراجی که از منابع ریگشویی به دست میارند.
جنگای قوی را که در مقابل شما در این اواخر داشتند میگن از عایدات معادن بود؟
در شک نیست.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با رد این ادعاهای حکومت محلی میگوید که گروه طالبان در استخراج غیر قانونی معادن طلای راغستان هیچ نقشی ندارند و تنها مردم محل و بزرگان قومی با استفاده از روشهای محلی معادن را استخراج میکنند. ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان از جمله ولایت‌هایی است که معادن زیادی دارد. از معادن طلای راغستان گرفته تا معدن لاجورد کران و منجان، بیروجی خاش و زمرد ولسوالی جرم، وجود معادن در این ولایت سبب علاقه‌مندی گروه طالبان به بدخشان شده است. نعمت الله احمدی، رادیوی آزادی بدخشان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
5:21 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها پخش می شوند. حالا گزارش ها را ادامه می دهیم. وزارت داخلی افغانستان از بازداشت زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه خبر می دهد. طارق آریان سخنگوی این وزارت در پیام ویدیویی در حساب توییترش گفت که پیکان دیشب بازداشت شد. 3 سال پیش مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین پیکان را در محاکمه غیابی به جرم سوء استفاده از صلاحیت به 8.5 سال زندان محکوم کرد. جاوید حسنزاده جزئیات بیشتر دارد.
زمره پیکان فرمانده پیشین پلیس امن و نظم عامه پس از 3 سال پایگرد به دست نیروهای ویژه امنیت ملی بازداشت شد. یک منبع معتبر در اداره امنیت ملی روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که آقای پیکان در کابل بازداشت شد و تحقیقات از وی جریان دارد. در همین حال طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت:
ما در 6 ماه گذشته 2100 قرار را تطبیق کردیم که 2600 تن از محکومین، مظنونین و متهمین در هماهنگی نزدیک با اداره محترم لوی سارنوالی دستگیر شدند و همچنان در تطبیق قرارهای 127 و 128 اداره محترم عدلی و قضایی هم 81% پیشرفت داشتیم که دستگیری آقای پیکان جزی از این قرارها بوده که شب گذشته سوی امنیت ملی بازداشت شد و از گذشته هم زیر تعقیب پلیس و امنیت ملی قرار داشت.
محکمه ابتدای مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین در 12 قوس 1396 در غیاب زمره پیکان او را به جرم سوء استفاده از صلاحیت به 8 سال و 6 ماه حبس تنفیذی محکوم کرد. از سوی دیگر آقای پیکان در آن زمان متهم بود که با کشتن سهراب نظامی باشنده کابل برای پسرش امکانات فراهم کرده است، اما محکمه آقای پیکان را بیگناه دانست. محکمه در آن زمان حکم پیگرد قانونی مختار پسر زمره پیکان و شرکایش را صادر کرده بود. پس از صدور حکم محکمه مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین هم زمره پیکان حاضر نشد تا خود را به پلیس تسلیم کند. محمد اشرف غنی حدود 9 ماه پیش در نشست سالانه مبارزه با فساد اداری به مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله دستور داد که حکم بازداشت آقای پیکان را به گونه جدی عملی کند. آقای غنی گفته بود که بازداشت نشدن زمره پیکان شهرت و اراده سیاسی افغانستان را زیر سوال برده است. فقیر محمد فقیر وزیر پیشین داخله بازداشت آقای پیکان را گام مهم می‌داند، اما با انتقاد می‌گوید که این کار باید 3 سال قبل صورت می‌گرفت. آقای فقیر میگوید بازداشت نشدن زمره پیکان در زمان معین آن نشان دهنده ضعف ادارات امنیتی است.
فوق العاده در اداره ضعف وجود دارد. قوانینی که باید تا حال عملی میشد به گونه کامل عملی نشده است.
تلاش کردیم که در این مورد با اعضای خانواده آقای پیکانی صحبت کنیم، اما موفق نشدیم. پلیس امن و نظم عامه در سال 1388 برای جلوگیری از عملات انتحاری ایجاد شد و زمره پیکان در سال 1395 فرمانده آن بود. پیش از این رئیس جمهور از وزارت داخله انتقاد کرده بود که در این وزارت فساد گسترده وجود دارد، اما رهبری جدید وزارت داخله می گوید برای مبارزه با فساد اقدامات کرده است.
جاوید حسنزاده گزارش می‌داد. شمار مبتلایان ویروس کرونا در هند به بیش از 3 میلیون تن رسیده است. در سرتاسر جهان بیش از 23 میلیون نفر به این ویروس مبتلا شدند. بیشتر پس از یک وقفه کوتاه. شمار رسمی مبتلایان ویروس کرونا در هند از مرز 3 میلیون گذشت. اما تخمین می شود شمار واقعی مبتلایان در این کشور 1.3 میلیارد نفری به مراتب بیشتر باشد. موارد تازه در هند در هفته های اخیر خیلی زیاد بوده و تا 70 هزار واقعه در یک شبانه روز به صورت رسمی ثبت شده. در این میان مقام های هندی گفتند که بر اساس مطالعه جدید آنها، باشنده های دهلی نو و ممبئی در برابر ویروس کرونا مقاومت خوبی از خود نشان دادند. شمار تایید شده قربانیان ویروس کرونا در هند به بیش از 56 هزار تن رسیده. این ویروس در مناطق روستایی فقیرنشین آن کشور در حال گسترش است. به اساس آمار پانتون جان هاپکینز آمریکا، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از 23 میلیون تن رسیده و بیش از 800 هزار تن هم جان دادند. بیشترین شمار جان باختگان را در جهان ایالات متحده، برزیل، مکزیکو و هند دارد. این در حال است که دو کشور یعنی کوریای جنوبی و جرمنی که گفته می شد تلاش‌های ابتدایی مؤثر را جهت جلوگیری انتشار ویروس کرونا به خرج داده بودند از شیوع تازه ویروس گزارش کردند. کوریای جنوبی بر گردهمایی‌های بزرگ ممنوعیت وضع کرده، کلوب‌های شبانه و کلیساها را بسته کرده و همچنان مردم را از اشتراک در مسابقات ورزشی حرفه‌ای منع کرده تا از موارد تازه ویروس جلوگیری شود. وزیر صحت آن کشور پس از آن این اقدامات را اعلام کرد که مقام‌ها به روز شنبه از ثبت 397 واقعه جدید خبر دادند. از اوایل ماه مارچ به این طرف این بالاترین رقم در کره جنوبی است. جرمنی دیروز گفت که بیش از 2000 مورد تازه را ثبت کرده. از آخر ماه اپریل به این سو نخستین بار است که آن کشور به این تعداد واقعه را در یک روز ثبت می‌کند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل کشی و روبوسی بپرهیزید.
5:27 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. مسئولان ریاست زراعت قندوز میگویند که برای حفاظت از محیط زیست و گسترش جنگل‌های طبیعی در ولسوالی‌های علی‌آباد، خان‌آباد و دشت ارچی، جنگل‌های پسته احداث شده. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی علی‌آباد قندوز میگویند که از این جنگلات برای کسب درآمد استفاده میکنند. تا دقایق دیگر در این باره گزارش داریم.
مسئولان اداره زراعت قندوز میگویند برای حفاظت از محیط زیست و تقویت اقتصاد محلی اقدام به توسعه جنگل‌های پسته کرده اند. زین الدین محمدی 35 ساله باشنده ولسوالی علی‌آباد قندوز میگوید پسته منبع اصلی درآمد خانواده 12 نفری او است.
ما دیگه کاروباری نداریم. از همین جنگلات از با استفاده از همین میوه هایی که بر ما میته، مثلا خود پسته است، ما ایره سالانه میگیریم، مغز میکنیم، میفروشیم. این همین عایدات ماست. یعنی امرار معیشت ما از طریق این همین جنگل میشه. جنگل بر ما یک منبع عایداتی و یک امرار معیشت است.
آقای محمدی افزود که امسال 40 سر پسته جمع آوری کرده و از آن 18 سر مغز پسته به دست آورده است. او میگوید که توجه مردم به حفاظت از جنگل‌های پسته نسبت به گذشته بیشتر شده است.
قبلا ما نمی‌فهمیدیم وقت همه خود درخت‌های پسته ما را ریشه‌کن می‌کردیم، بعضی‌ها هم قسم می‌کردیم دیگه. بعداً ما فهمیدیم که نقش جنگل در حیات ما، حتی در حیات حیوانات خیلی تاثیرگذار است. از این خاطر ما جنگل قطع نمی‌کنیم، ولی از محصولاتش استفاده می‌کنیم.
اداره زراعت کندوز برای نگهداری جنگل‌های پسته 8 انجمن در این ولایت تشکیل کرده است. بسم الله غفور عضو انجمن جنگل‌های های پسته در ولسوالی علی آباد کندز میگوید خانواده هایی که در اطراف جنگل های طبیعی پسته زندگی میکنند از محصولات پسته درآمد خوبی به دست می آورند.
اقتصاد مردم کم زمین و به زمین که داخل نزدیک های جنگل هستن مکمل از زمین پسته هستن و دیگه کار و کدام مردی کاری و کدام کار دیگه هم از یا ساختن هم میشه و کدام کار کنن اونتا یا امیدشان از این جنگل پسته هسته که هر وقتی که زمانی که جنگل پسته به ثمر میرسه و پخته میشه از حاصلات از این بخاطر اقتصاد خودشان و فامیلشان از این بهره برداری میکنن.
محمد نصیر رازقی،